ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قربانیان زمین لرزه و سونامی اندونزی به بیش از 1400 نفر رسید. وزارت دادگستری آمریکا علیه 7 عضو سازمان اطلاعات ارتش روسیه اعلام جرم کرد. علی دایی برای توضیح بازسازی مناطق زلزله زده به دادگاه احضار شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. شمار کشته شدگان زمین لرزه 7.5 ریشتری و سونامی جمعه گذشته در اندونزی به 1424 تن افزایش یافت، اما بیمه ها می رود که شمار قربانیان بالاتر رود. بیشتر کشته شدگان از ساکنان منطقه پالو هستند که هنوز نیروهای امدادی نتوانستند خود را به بسیاری از مناطق دور افتاده برسانند. با گذشت یک هفته از زمین لرزه و سونامی در اندونزی، امیدها برای یافتن افراد زنده از میان آوار رفته رفته کم می شود. دولت اندونزی گفته است که یک هفته دیگر و عملیات تجسس و نجات ادامه می دهد. بر طبق گزارش های میدانی از منطقه، هنوز شمار قابل توجهی از حادثه دیدگان از دسترسی به آب و غذا محرومند. وزارت دادگستری آمریکا علیه 7 عضو سازمان اطلاعات ارتش روسیه به خاطر دست داشتن در حملات سایبری اعلام جرم کرد. آمریکا میگوید سازمان اطلاعات ارتش روسیه که اداره عصری اطلاعات نام دارد، اشخاص و سازمان‌هایی را هدف حمله سایبری قرار داده که به طور علنی از تحریم ورزشکاران روس به خاطر دوپینگ حمایت می‌کنند. واشنگتن همچنین حملات سایبری به یک شرکت انرژی اتمی در پنسیلوانیا و آزمایشگاه سلاح‌های شیمیایی در سوئیس را به روسیه نسبت داده است. این آزمایشگاه نمونه‌های حملات شیمیایی در سوریه و مسمومیت جاسوس دوجانبه روس را بررسی می‌کرد. بریتانیا هم روز پنجشنبه سازمان اطلاعات ارتش روسیه را به انجام حملات سایبری در طول سالهای گذشته متهم کرد. هلند هم در همین روز اعلام کرد 4 جاسوس روس را که در حملات سایبری دست داشتند در ماه آوریل از خاک خود اخراج کرده است. علی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا روز پنجشنبه اعلام کرد که به خاطر بازسازی خانه‌های مردم زلزله زده کرمانشاه به دادگاه احضار شده است. او در اینستاگرام خود نوشت آخر و عاقبت 11 ماه تلاش شبانه روزی برای ساخت و ساز خانه‌های مردم زلزله زده کرمانشاه احضار به آگاهی بوده است. مسئولینی که در این مدت به جای اینکه حامی من در ارائه خدمات بهتر به هموطنان نیازمند باشند، خود موجب دلسردی و اختلال در این امر شدند. به گفته علی دایی، کمک‌های مردمی به همراه سود تعلق گرفته مبلغ 11 میلیارد و 123 میلیون تومان بوده که محل هزینه ریال به ریال این پول تا به الان در 2 جلد زونکن به همراه تمامی مدارک ارائه شده است. علی دایی هنگام بازی‌های جام جهانی روسیه برای بازسازی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه به سر برد. هنوز مقام‌های قضایی به این خبر واکنشی نشان ندادند. اما تصمیم واشنگتن برای پایان دادن به تحریم‌های دوستی ایران و آمریکا که تهران آن را مبنای شکایت خود از سیاست‌های تحریم‌های آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه قرار داد، واکنش‌هایی در پی داشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که در پی اعلام رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، مقامات جمهوری اسلامی آن را یک پیروزی برای خود و به نفع ایران اعلام کردند، مقامات آمریکا آن را شکستی برای جمهوری اسلامی اعلام داشتند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون روز چهارشنبه پس از اعلام تصمیم فسخ پیمان دوستی از سوی وزیر خارجه آمریکا که به دنبال اعلام رأی دیوان بین المللی دادگستری لاهه انجام یافت، در اظهاراتی همانند مایک پامپو، آن را شکستی برای جمهوری اسلامی دانست.
Earlier today, Secretary of State Pompeo made a very important announcement regarding the president's decision to terminate the 1955 Treaty of Amity with Iran.
امروز وزیر خارجه پومپئو اطلاعیه بسیار مهمی داشت در مورد تصمیم رئیس جمهوری برای پایان دادن به پیمان دوستی سال 1955 با ایران. قراردادی که ایران با حمایتش از تروریسم، گسترش تحریک آمیز موشک‌های بالستیک و رفتار خصمانه در سراسر خاورمیانه آن را به سخره گرفته است. تصمیم امروز دیوان بین‌المللی دادگستری یک شکست برای ایران بود. به درستی نزدیک به همه درخواست‌های ایران را رد کرد، اما متأسفیم که دادگاه نتوانست دریابد که طبق قرارداد برای صدور هر گونه دستوری در ارتباط با تحریم‌هایی که ایالات متحده برای حفاظت از امنیت اساسی خودش اعمال می‌کند، صلاحیت قضایی ندارد.
With respect to sanctions the United States imposes to protect its own essential security under the treaty.
مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را یک رژیم تبهکار و بانک مرکزی تروریسم بین المللی خواند و اظهارات مقامات آن را جدی ندانست. جان بولتون گفت که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک سیاست دشمنی با آمریکا را دنبال کرده است.
رژیم ایران سیاستی از دشمنی را نسبت به ایالات متحده دنبال کرده که رکن اصلی پیمان دوستی را بدنام می کند. رژیم نمی تواند در رفتارش دشمنی بورزد و سپس خواهان دوستی تحت قوانین بین المللی شود.
مشاور امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که اختلاف آمریکا با آیت الله هاست که به گفته وی ایران را به یک کشور سرکش تبدیل کردند و افزود که آمریکا با مردم ایران اختلافی ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت:
ایالات متحده برجام را لغو کرد. توافقی چند جانبه که قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد بر آن صحه گذاشته بود. با این استدلال که به دنبال توافقی دو جانبه با ایران است. ایالات متحده امروز از یک عهدنامه پابرجا بین ایران و آمریکا خارج شد. پس از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که نقض این عهدنامه به خاطر تحریم مردم ایران باید متوقف شود. رژیم متمرد.
عبارتی که ظریف به انگلیسی استفاده کرد آتلو رژیم بود که واژه آتلو میتواند معانی مختلفی چون قانون شکن، متمرد، یاغی، تبهکار یا سرکش داشته باشد. همان عبارتی که مقامات آمریکا در مورد جمهوری اسلامی به کار بردند و به تازگی وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی چند ده صفحه‌ای را با همین عنوان در مورد نظام مذهبی حاکم بر ایران انتشار داده است. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا استفاده وزیر خارجه ایران از همان عبارت وزارت خارجه آمریکا در توصیف حکومت‌های یکدیگر را یک جور بگو مگو یا مشاجره کلامی میان تهران و واشنگتن می‌داند.
این در واقع یک نوع جنگ لفظی بین ایران و آمریکا است. این ظریف هم چون انگلیسی بلده در این جنگ لفظی همیشه شرکت میکنه، از این برم همین. واقعیت امر اینه که این پیمان مودت وقتی ایران میره گروگانگیری میکنه 53 تا دیپلمات آمریکایی رو میگیره و خونه هاشون رو چپاول میکنه، به رأی همین دیوان و به رأی شورای امنیت بیمحلی میکنه و هنوز که هنوزه میگن که شیطان بزرگ و 40 سال هم هست میگن مرگ بر آمریکا، و بیاد بخواد از این پیمان مودت استفاده بکنه به عنوان رفرنس که بیاد از آمریکا شکایت بکنه. وقتی دادگاه میره اونا سیاسی فکر نمیکنن، ولی تمام این قوانین به طور اجتناب ناپذیر توی به اصطلاح چارچوب سیاسی تو واقعیت قابل فهمه. اونا نگاه میکنن که بله همچی پیمانی بوده و این پیمانو هم ایرانیا که نقض کردن، اول با گروگانگیری، بعد هم که این دفعه که رفتن اونجا حداقل به نفع اونا رفت. اینه که اینا بخش پرخاشگریه، ولی توی این جنگ لفظی که بین دو طرف است، خصوصا برای کسانی که به گذشته توجه زیادی ندارن که 40 ساله که به هر حال اینا با هم دعوا دارن، اونا دارن ازش استفاده تبلیغاتی میکنن.
پیمان دوستی ایران و آمریکا در 23 مرداد 1334 خورشیدی در تهران میان کشور شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در وبسایت ما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید دنبال بکنید. همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تأکید کرده که ایالات متحده به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیست و مسیر استفاده از فشار دیپلماتیک و اقتصادی رو دنبال میکنه. متن کامل رو در وبسایت ما میتونید بخونید. همچنین دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها روز پنجشنبه اعلام کرد که 90% از قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلحری.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با استناد به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار گفت که قدرت خرید کارگران در ششم مهر ماه سال جاری نسبت به ابتدای سال 90% کاهش یافته است. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا راهداری زاده عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به این که قیمت برخی کالاها از 50% تا 100% افزایش یافته است گفته بود که شرایط زندگی برای کارگران دشوار شده است. چند هفته پیش از این نیز کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، ولی به گزارش برخی از خبرگزاری ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه های کوچک پرداخت نمی شود. در این میان روزنامه ایران روز چهارشنبه در گزارشی از زندگی کارگران در شهر عراق به نقل از حسین، کارگر یکی از کارخانه های پروفیل سازی، نوشت ماهی 1,300,000 تومان حقوق می گیرم. با بدبختی زندگی می کنیم. در خانه 40 متری با 2 بچه زندگی می کنم و فقط زور می زنیم زنده بمانیم. پایان نقل قول. این وضعیت باعث شده است که تشکل‌های کارگری، اهم از تشکل‌های مستقل و تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی، خواستار افزایش دستمزد کارگران به بالای 5,000,000 تومان در ماه شوند. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار توماری با امضای 2,000 تن خواستار افزایش مجدد دستمزد سال 97 شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تومار بر لزوم تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مجدد دستمزد سال 97 تاکید شد. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه فعالان کارگری بر این اعتقاد بودند که هیچگاه تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه در تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارم مهر گفت بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست، بلکه دولت به دنبال حمایت‌های اجتماعی از این قشر است. در این ارتباط احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت به 10 میلیون تن با مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان را به دولت ارائه کرده است. اما به گفته تشکل‌های کارگری تاکنون اقدامی در این زمینه و همچنین برای بهبود وضعیت زندگی کارگران انجام نشده است.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید. در وبسایت ما میتونید گزارش رو بخونید با عنوان اعتراض ایران به توافق نفتی خصوصی روسیه و عربستان. در این گزارش آمده که ایران در واکنش به گزارشی از رویترز درباره توافق خصوصی روسیه و عربستان برای افزایش دوباره 500,000 بشکه تولید نفت روزانه اونها رو تخلف از بیانیه همکاری اوپک و کشورهای همپیمان متهم کرده. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.